ممنونم ازتون آقای مهندس. ما سعی میکنیم 25 دقیقه دوم رو اختصاص بدیم به سوالاتی که مردم از شما میپرسن و سوالات هم خیلی زیاده که به سامانه پیامکی 30,36,37 ارسال کردن. حالا هر جاش هم اگر نکته لازم بود که باز هم اشاره کنیم ممنونتون میشم. یه فاصله میگیریم تا دقایق دیگه دوباره خدمت شما خواهیم بود. ممنون میشم پشت خط ما باشید. دست شما درد نکنه. دوستان شنونده در خصوص کشت و پرورش گیاهان دارویی سوالاتتون رو بپرسید. یه چیز دیگه هم ازتون بپرسم آقای پیشبین، این که خیلی ها اقلیم رو فرستادن، مثلا گفتن تو کدوم استان با توجه به کم آبی، اینا رو میتونید راهنماییشون کنید ما بپرسیم؟
بله، من یک فیلدر کامل توی پارت دوم در خدمتتون هستم، اگر میخواین الان بگم، اگر نه
نه میذارمش برای پارت دوم که قسمت دوم که سوالای مردمم داره میاد همینطور به سامانه پیامکی.
توی پارت دوم برای شنوندگان محترم صحبت میکنیم که ما وقتی که میخواییم یک گیاه دارویی رو بکاریم چه موضوعهایی رو باید بررسی کنیم و بر اساس اونها میتونیم یک زراعت خوبی رو داشته
باشیم. بله، خیلی متشکرم ازتون. سپاسگزارم.
در خدمت شما.
متشکرم که برنامه شب آفتابی رو از شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید. دوستان شنونده، در 19 بهمن ما تقویم امروز، یعنی مروری بر خاطره ها، یعنی امکان بازگشتی سریع به روزهای حماسه و عشق در ایران زمین. تقویم روزی من 19 بهمن رو نشون میده. بیعت همافران نیروی هواپیمایی ایران سرتیتر تقویم امروز هست. گرامی میداریم این روز رو و میدانیم که ایران و ایرانی همیشه پاینده و سرافرازه. همچنان همراه ما باشید. یه مشکل فنی در پخش ترانه بسیار زیبا پیش اومد. حالا دوستان من تلاش میکنن این مشکل رو برطرف بکنن. یک بار دیگه من لازم میدونم ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض بکنم. امروز نامگذاری شده به نام ثبات، امنیت و اقتدار نظامی در ایام الله دهه مبارک فجر.
ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، تو برشانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران. که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است. ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورا We'll be right back. که تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، مغز تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
اینجا ایران، تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه شب آفتابی، ساعت 22:35.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوریش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
با معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ دا.
همچنان همراه برنامه شب آفتابی هستید دوستان شنونده. امشب در خصوص کاشت و پرورش گیاهان دارویی و کسب درآمد از طریق این نوع کسب و کار با جناب آقای محمد صادق پیشبین، فعال در این حوزه، صحبت میکنیم. در ابتدای بحث در خصوص ارزش افزوده‌ای که میتونه کشت گیاهان دارویی برای کشورمون داشته باشه صحبت کردیم. میخوام برم سراغ سوالاتی که از طریق سامانه پیامکی 30637 به دست ما رسیده. خب آقای پیشبین بزرگوار، یه شنونده‌ای از استان لرستان، آقای گرجی، گفتن که 1.5 هکتار زمین کشاورزی دارم با چاه آب در استان لرستان، شهرستان ازنا، لطفاً راهنمایی کنید در رابطه با کشت گیاهان دارویی کدوم نوع محصول با آب و هوای سردسیری منطقه ما بهترین سازگاری رو داره و درآمد خوبی رو هم میشه ازش کسب کرد. در خدمت شما هستیم، اگه میتونید راهنماییشون کنید ممنون میشم.
مرسی از شما و شرمنده بسیار خوبمون که شهر بسیار خوب ازنا تماس گرفتن. متقاضیان خیلی زیادی الان هستن که از ازنا تماس میگیرن، حالا توی شبکه‌های اجتماعی که من هستم، و مشخصه که توی اون قسمت بحث گیاهان دارویی توی بحث زراعتشون خیلی فعال شده. یعنی اون کسایی که مروج هستن و احتمالاً جهاد کشاورزی دارن خیلی خوب کار میکنن. ببینید، ما اگه بخوایم سوال رو به صورت جامع صحبت کنیم و در موردش صحبت کنیم، ابتدا میخوام که یک شرح بدم و بعد جواب به این دوست عزیز رو بدم.
ببینید،
وقتی که ما میخوایم بگیم که توی بحث کشت و کار گیاهانداری از کجا شروع کنیم، ما باید چند تا پارامتر رو در نظر بگیریم. اولیش بحث اقلیم هست.
همینطوره.
اقلیم یعنی این که ما فصل بهارشمون که هست، که درختان خزان کنندمون جوانه میزنن، فصل خزانمون که هست، درختانی که خزان پذیر هستن که شروع میکنه برگ‌هاشون ریخته میشه. وقتی که فاصله بین بهارش تا خزان رو در نظر میگیریم، میتونیم یک سری از گیاه‌ها رو انتخاب بکنیم که اونهایی که میتونن فصل بیشتری رو برداشت بکنن برای ما مهم هست. یک گیاه مثل چای ترش رو وقتی که فصل کوچیک هست نمیتونیم ما این رو کشتش بکنیم، در مناطقی کشتش رو بکنیم که گرم سیرتر هستن، فصل بین فاصله خزان تا بهار بیشتر هست. دومین بخشی که وجود داره بخش خاک هست، که این خاک ها اسیدی هستن، خاک ها قلیایی هستن. بافت خاک ها چی هستن؟ بسیاری از گیاه ها هستن که توی بافت های سنگین میتونن رشد کنن، بعضی هاشون هستن که حتما باید بافت های سبک باشه. مسئله بعدیش یا آیتم بعدیش این هستش که آب، کیفیت آب برامون مهمه.
درسته.
یا آب چقدر هستش، منبع تأمین آبمون منبع تأمین آب دائم هست یا رودخونه های فصلی هست یا کانال هایی هستش که از سدها بعضی موقع ها ازش آب میاد. پس هم کیفیتش، هم میزانش، هم اینکه چقدر در دسترس ما هستش. و قسمت نهایی کار بحث نیروی کارگریه. ما یک سری از گیاهان دارویی داریم که کارگر بر هستن، یعنی برای ایجاد اشتغال خیلی خوب هستن. بعضی از گیاهان دارویی داریم که اصلا نیازی به کارگر ندارن. جایی که کارگر گران قیمت وجود داره، ما نباید بیایم از گیاهان دارویی استفاده کنیم که میتونه مثلا کارگربری بالایی داشته باشه. هزینه تولیدمون نسبت به یه نقطه دیگه از کشور که قیمت کارگر پایین تر هست مشخصا بالا میره و این توجیه اقتصادی ما رو کم میکنه و بازده سودمون رو کم میکنه. پس ما برای اینها که اطلاعاتی رو که درست کنیم، من یه فرم 27 سالی درست کردم، کسایی که متقاضی هستن این فرم رو براشون میفرستم. این فرم رو که تکمیل کردن بهشون میگم چه گیاه داروری رو میتونن. حالا سوال این دوست عزیزمون که درباره اقلیم سرد هستش، در اقلیم سرد رزماری، قصق و دوست، نعنا فلفلی، سنبل و تیب، آویشن باقی، گاوزبان، اینها گیاهانی هستن که در اقلیم سرد میشه کشتشون رو انجام داد. بستگی به سطح زیر کشتشون داره، بستگی به بافت خاکشون داره که کدوم یکی از این گیاهان رو ما پیشنهاد بدیم. نکته ای که وجود داره اینجا، من همیشه به کشاورزها این رو میگم، وقتی که شما یک قطعه یک هکتاری رو دارین، بیاین سه قسمتش کنین. یک، اول نصفش کنین، یعنی نیم هکتارشو یک گیاه داروی اقتصادی که من میدونم یا اون کسایی که کارشناس هستن میدونن بهتون میگن این با ضمانت بسیار خوبه، این رو مثلا بیاین یه نیم هکتار کش کنین. بعد بیاین 3000 مترش رو گیاه دوم رو کشت بکنید و در 2000 متر دیگه میتونید 2 تا 3 تا گیاه رو کشت کنید. اینجوری یک سبد محصول دارین و اون گیاهایی که مطمئن هستین که درآمدزا هست براتون، اونها رو کشت کردین، ازش کسب درآمد میکنید. از اون 2000 متر کسب تجربه میکنید، میتونید از اون 4 تا گیاهی که کاشتین ببینید کدومش بهتر هستش. سال آینده که میخواین افزایش سطح زیر کش بدین، با یک دانش خیلی خوبی میتونید این کار رو انجام بدین.
بسیار عالی.
این پیشنهادی که من به کشاورز دادم.
خیلی ممنونم. برم سریع سراغ سوال بعدی. خانم یا آقای سایدی گفته که توی خونه ویلایی زندگی میکنم، علاقه من به کشاورزی هستم، دوست دارم گیاه دارویی پرورش بدم و درآمدزایی داشته باشم. ساکن شهر کرجم. از آقای مهندس پیشبین میخوام اگر میتونن به من کمک بکنن و منو راهنمایی کنن.
ببینید خانم تقیم الله، چیزی که وجود داره این هستش که گیاهان دارویی اگر که ما بخوایم به عنوان کسب درآمد بهشون نگاه کنیم، باید تو سطح‌های بزرگ کشتشون رو انجام درسته. بدیم. اگر که میایم توی سطح‌های کوچیک مثل باغ شهری‌هایی که وجود داره، مثل ویلاهایی وجود داره، مثل زمین‌های 1000 متری که وجود داره، اینها رو ما میتونیم یک سری از گیاهان دارویی رو کشتشون رو انجام بدیم، مثلا رزماری، مثل اسطوخودوس، مثل نعنا. اینا هم برای مصرف خودمون میتونه باشه، هم برای مصرف خانواده میتونه باشه، هم به این که مثلا عطاری سر کوچه رو میتونیم بهش بدیم.
درسته.
میتونه درآمد داشته باشه، ولی به عنوان شغل نمیشه بهشون نگاه.
چقدر باید مثلا چقدر باید سطح زیر کشت باشه که صرفه اقتصادی داشته باشه آقای مهندس و از طرفی به قول شما بشه درست حسابی ازش کسب درآمد داشت یا به عنوان یک شغل بهش نگاه کرد؟
درست. ببینید برای مثلا یک گیاه مثل گاوزبان با 2000 متر توجیه اقتصادی داره و درآمد میتونه یک خانواده روستایی رو میتونه تأمین بکنه. حالا اگر که بخوایم بریم روی آویشن شیرازی با مثلا 3000 متر میتونن 3000 متر کشتش میتونن به یک درآمد اون سطح درآمد برسن. اگر میریم روی آویشن باقی باید 2 هکتار باشه، یعنی یک دفعه یک ضریب خیلی بالایی رو میگیره. توی بهلیمو 5000 متر میتونه اقتصادی باشه و میتونه تأمین کننده معاش یک خانواده رو داشته باشه. توی اسطوخودوس حداقلش 1 هکتار باید باشه. یعنی برای هر گیاه متفاوته چون هزینه ها و درآمدهاش متفاوته.
بسیار عالی. یه شنونده به نام بهلولی گفته 7000 متر زمین آبی دارم، مشکل آب نداره. نگفته کدوم منطقه است. های مهندس، کدام گیاه دارویی رو میشه کشت؟
این سوال همینجوری که خودتون گفتید، چون که سوال مبهم هست نمیشه بهش جواب درست داد.
خب برم بازم نگاه کنم به سوالات دیگر عزیزان شنونده. گفته که زمینی دارم 2000 متر با آب کم، چه گیاه دارویی میتونم بکارم جناب مهرابی؟
گیاهایی که کم آب هستن، اولیش آویشن باقی هستش که کم آب هست، دوم گیاهانی که گلدار هستن. چون که ما زمانی که میخواییم کشت و کار گیاهان داروی را انجام بدیم، باید ببینیم چه اندامی از این گیاه ها رو میخواییم برداشت کنیم. اگر که اندامی که میخواییم برداشت کنیم برگ و سرشاخه هست، اینها اصولا به خاطر اینکه میزان حجم بیشتری اندام رو ما بتونیم تولید کنیم، حجم آب مصرفی بیشتری داریم.
درست.
مثل بادرنج بویه، مثل استویا، مثل بهلیمو. ولی که وقتی که میخواییم بریم سراغ زمین هایی که آب کم دارن، باید بریم سراغ گیاهانی که کم آب بر هستن، یعنی با میزان کمتری آب این اتفاق میفته. بیشتر اینها گیاهان گلدار هستن که با آب کم کار رشد میکنن. یکی از اون گیاه ها میتونه اسفندوس باشه، جزو گیاهان کم آبه. آویشن باقی جزو گیاهان کم آبه. آویشن شیرازی جزو گیاهان کم آب هست. گاو زبان میتونن کشتش رو انجام بدن، ولی خب 7000 متر یه مقداری زیاده. من پیشنهاد میکنم بیشتر از 2000 متر هیچ کس گاو زبان رو نکاره.
چرا رزماریس؟
ببینید، گاو زبان مشکلی که داره، مشکل برداشت داره. گاو زبان تقریبا الان قیمت بین 600000 تومان تا مثلا 900000 تومان هر کیلوی گاو زبان برای ما میتونه به فروش برسه.
دقیقا.
از این 600000 تومان حدود 400000 تومانش هزینه کارگره.
آها.
حالا حساب بکنید یه مزرعه که مثلا 600 کیلو گاو زبان میخواد بده، 600 تا 400000 تومان هزینه تولیدشه.
درست.
و این کار کشاورز نمیتونه از پس این هزینه ها بر بیاد. و وقتی که مزرعه بزرگ میشه، ما به ازای هر 1000 متر 7 نفر رو باید در روز ببریم سر کار. وقتی یه هکتار هست، 70 نفر باید در روز برن به مدت یک ماه سر کار. واقعا جمع کردن این تعداد کارگر، مدیریت کردنش خیلی سخت میشه.
همینطور.
و بعد ابتدای فصل برداشت، قیمت گاو زبان قیمت پایینیه. از برج 7 برج 8 هستش که افزایش قیمت پیدا میکنه. حالا کشاورز رفته کشت و کارش انجام داده، کارگر به سختی گیر آورده، پول نداره که بیاد مثلا 5 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان رو ببره بذاره حالا تو انبار تا بعدش بتونه مثلا به قیمت بفروشه. مجبور با قیمت همون پولی که پول کارگر رو داده فقط بفروشه که بتونه پول کارگرش رو بده.
عجب. بله، چه کاری دیگه آقا مهندس
باشه میتونه این کارو انجام بده.
دقیقاً. خب برای چی مثلا بیاد؟ خب میره گیاه دیگه ای میکاره دیگه، که حداقل شرایط بهتری براش داشته باشه. خانم لاله از استان البرز، شهرستان ساوج بلاق، گفتن حدود 1 هکتار زمین دارم این قسمت تو این منطقه. به نظرتون برای کشت چه گیاهی مناسب تره؟
باز برمیگرد به صحبتهایی که قبل از این انجام دادیم. باید ببینیم چه مقدار ایشون میتونن سرمایه گذاری کنن.
خب.
بر اساس پولی که میتونن سرمایه گذاری کنن، جز به این چند تا گیاهی که من معرفی کردم برای مناطق خنک، چون ساوج بلاق هم دوره زراعتش کوتاه هست.
بله.
یعنی فاصله بین بهارش تا پاییزش کوتاه هست، باید جز به همون گیاهانی که ابتدای ام خدمتتون عرض کردم انتخاب بکنن. اگر که بخوان یه سرچ بکنن، حالا اگر که از طریق سایت من بتونن پیدا بکنن، میتونن اطلاعات کاش داشت برداشت توجیه اقتصادی 15 تا گیاه داروی اقتصادی رو من گذاشتم توی اینترنت، میتونن پیدا کنن و اونجا انتخاب بکنن از بین اینها، ببینن کدومش برای ایشون میتونه راهبردی تر و کاربردی تر باشه.
بسیار عالی. شماره 913-53-85 در خصوص اون آویشن شیرازی که شما در اوایل برنامه درباره صحبت کردید، گفتن که بازار مناسب داخل یا خارج برای این آویشنی که آقای مهندس پیشبین میگن کجاست و چطور میشه صادر کرد آقای مهندس؟
ببینید، ما صادر کننده های عمده ای رو داریم که امسال مثلا یک نفر فقط از صادر کننده ها حدود 70 تن برگ آبشن شیرازی رو فقط یک نفر صادر کرده.
ماشاءالله ماشاءالله. به کدوم کشور؟
کشورهای عموما برای کشورهای عربی میره. این گیاه رو بهش زعتر میگن، اسم علمیش زاتاریا هست. اونها یه دونه دمنوش ها و یه سری شربت هایی دارن که برای پذیراییشون استفاده میکنن و از زعتر استفاده میکنن. توی کشورهای حاشیه خلیج فارس زاتاریا یا این زعتر مصرف بالایی داره. فکر کنید که ما شربت آب لیمو رو توی تابستون داریم استفاده میکنیم و یک پذیرایی عمومی ما باشه، اونها هم از شربت زعتر استفاده میکنن.
بله بسیار عالی. نکته جالبی بود که فرمودید. شنونده دیگه نوشته که 5000 متر زمین کشاورزی دارم تو منطقه فراهان عراق. این منطقه مناسب پرورش چه نوع گیاهیه و اینکه آیا میتونم محصولات رو خودم شخصا در ترکیه و کشورهای مجاور به فروش برسونم؟ آیا مثلا مجوز خاصی میخواد، مدرک خاصی میخواد؟
ببینید توی سمت عراق به خاطر اینکه باز خیلی منطقه سردی هست، گیاهان دارویی رو که ما کشت کردیم، آویشن باقی یعنی از طریق همکارامون کشت کردیم، مشاوره بهشون دادیم، مرزنجوش، رزماری، آویشن باقی و استقدوس بوده. در منطقه خومین، خانداب مزارع بزرگی از استقدوس رو سال گذشته را اندازی کردیم. اینها مثلا گیاهانی هستش که برای اون منطقه میتونه خوب باشه. یه نکته که در مورد استقدوس بگم، استقدوس در جنوب فرانسه و اسپانیا که خیلی گرم هست و در روسیه کشت میشه، یعنی در تمام مناطق این گیاه رو میتونن کشتش رو انجام بدن، گرم و سرد. حالا واریته ها یا ارقام مختلفی وجود داره که یک خیلیاشون مقاوم به سرما هستن، یه خیلیاشون مقاوم به گرما هستن. اگر که بیان مثلا این گیاه رو کشت بکنن میتونه براشون درآمد خوبی داشته باشه. در مورد قسمت دوم سوالشون، اینی که برای فروش مستقیم به طور مثال کشور ترکیه، من یه همکاری داشتم که ترکیه بودن، میگفتن مریم گلی توی ترکیه توی فروشگاهاشون ارزونتر از ایران هست.
عجب.
یعنی همه گیاهای دارویی این نیستش که میشه مثلا به کشورهای مثلا همجوار فروختش. برای اینکه خودشون ببرن مشکلی نداره، گیاهانی که ممنوعیت نداشته باشه اینا رو میتونن بفروشن، اینا رو میتونن بفرستن. و ممنوعیت بیشتر برای گیاهانی هستش که از طبیعت برداشت میشه، برای که برداشت بیرویه انجام نشه یه سری ممنوعیت هایی رو براش میذارن یا یک سری محدودیت هایی رو براش میذارن. ولی مسئلهش اینه که توی کشور ترکیه اگر که بهلیموی ایران میخواد بره یا برای ترانزیت به اروپا میخواد بره یا اینکه برای مصرف ترکیه میخواد بره، اگر برای مصرفشون باشه استانداردهای زیادی رو نمیخواد رعایت بکنن. ولی اگر که برای صادرات به اروپا باشه و اونجا فقط بحث ترانزیت داشته باشه، حتما باید گیاهانی رو ببرن که عاری از میکروب، عاری از باکتری باشه، باقی مانده سم و کود توشون از درصد استاندارد پایین تر باشه.
دقیقاً همینطوره که خیلی هم مهمه برای ببجه. حالا همطور که شما فرمودید یه سری از کشورهای اروپایی معمولا سازمان غذا و دارو رو این نظر داره یا خود جهاد کشاورزی اینا رو بررسی میکنه بعد صادر میشه؟ آقای مهندس،
سازمان حفظ نباتات و سازمان منابع طبیعی با همکاری گمرکات این کار رو انجام ده.
بله. خب ما صحبت صادرات کردیم، خیلی سوال صادراتی هم برامون اومده. آقای فرهاد اسقری هم یه سوالی رو در خصوص صادرات هم آویشن پرسیدن هم گلگاو زبان. گفته چه فاکتورها و ویژگی هایی رو باید رعایت بکنیم که دچار مشکل نشیم برای صادراتش و آیا خودمون به شخصه. بازم این سوال رو من خیلی دیدم که نوشتن، مثلا نوشته بدون اینکه کارت بازرگانی داشته باشیم خودمون به شخصه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
توی بحث صادرات رو خب حتما باید کارت بازرگانی وجود داشته باشه و یک سری از شرایط گمرکات باید رعایت بشه. خب یه بخش عمده ای شاید صادراتی که انجام میشه از طریق منابع مبادی قاچاق اتفاق میفته و خب اونها داستانهای خاص خودش رو داره، ولی اگه از مبادی قانونی بخواد بیاد باید تمام این شرایط رعایت بشه. توی بحث گیاه های دارویی ما سه نوع یا سه گونه گیاهان دارویی رو میتونیم تولید کنیم. اولش گیاهان ارگانیک هستن. گیاهان ارگانیک گیاهانی هستن که از موکود استفاده نشده، گواهی ارگانیک دارن، 4 سال زیر نظر یک شرکتی که گواهی رو صادر میکنه کشاورز فعالیت میکنه تا بتونه گواهی ارگانیک رو بگیره. خب این گیاها رو خیلی راحت میشه صادرشون کرد، البته که هزینه تولیدشون برای ایران بسیار بالا هست برای ما، چون که ما زراعت ارگانیک رو خیلی باهاش کار نکردیم، خیلی آشنایی بهش نداریم، ابزارالات مثلا وجینه مثلا مکانیکی رو نداریم، وجینه دستی باید انجام بدیم، خیلی گرون میشه. قسمت دومش گیاهان سالم هستن. گیاهان سالم گیاهانی هستن که میتوانیم ما کود و سم بهشون بدیم ولی 1% باقی مانده مثلا 5 PPM 10 PPM تا توی این استاندارد میتونه وجود داشته باشه. اگر یک گیاهی مثلا وجود ترفلان توش مثلا تا 20 PPM استاندارد باشه، ما باید زیر 20 PPM رو داشته باشیم. خب اینها هم بحث صادراتی دارن. و سومین گونه‌ای که تولید میشه گیاهان تجاری هستن. گیاهان تجاری اصلا کسی نمیگه که شما مثلا چه استانداردی رو داری، نمیگه که چه کودی دادی، چه سم میزدی. اینها گیاهان باید لوکس باشن، برگهاشون قشنگ باشه، نمیدونم بوی خوبی بدن و متاسفانه میتونم بگم بالغ بر 60-70% گیاهانی که داره تولید میشه، گیاهان دارویی در ایران، این وضعیت رو دارن، به صورت تجاری هستن.
خب این 1-2 دقیقه رو آقای مهندس، چون میدونم خیلی ها علاقمند شدن، تعداد پیامک هم اونقدر زیاده که واقعا فرصت نمی کنم همه رو بخونم، منتها میخوام شما لطف کنید در خصوص کسانی که میخوان تو این حوزه وارد بشن، پیش نیاز این که برن به سمت کشت گیاهان دارویی حتما آموزش هست. این آموزش ها رو از چه طریق کسب بکنن؟ آیا جهاد کشاورزی دوره های ویژه‌ای رو گذاشته؟ حالا خب یه سری شاید مثلا رشته های دانشگاهی در این حوزه باشه یا واحد های درسی دانشگاهی، من نمیدونم آیا رشته ویژه‌ای در خصوص گیاهان دارویی هست یا نه، مثلا پرورش گیاهان دارویی یا کششون، واقعا اگه دانشش رو نداشته باشن یا به قول خودمون گیاه رو بلد نباشن، متوجهش نشن، نفهمنش، امکان داره که ضررهای جبران ناپذیری براشون پیش بیاد. تو یه دقیقه به ما بگید برای آموزشش باید چی کار بکنن که جوانه به کار رو بسنجن بعد وارد بشن.
من خودم دانش آموخته گیاهان دارویی هستم، هم کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدم رو.
پس ما رشته این شکلی گیاهان دارویی داریم، درسته آقای؟
داریم، بسیار. توی هم دانشگاه آزاد داریم، دانشگاه دولتی داریم و دانشگاه علمی کاربردی. من خودم الان مدرس دانشگاه علمی کاربردی توی بحث رشته گیاهان دارویی هستم در تهران و خب خدمت دوستان هست. در مورد آموزشگاه‌ها، آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای درسی رو دارن، تکثیر تولید گیاهان دارویی، پرورش و تولید گیاهان دارویی فنی حرفه‌ای هستش، حدود فکر کنم 60 ساعت هستش، توی آموزشگاه‌های آزادم درس داده میشه، اونجا هم من تدریس می‌کنه. قسمت سومش سازمان نظام مهندسی هستش. الان سازمان نظام مهندسی تهران دورش هفته آینده برگزار میشه، مال شیراز رو 1 ماه دیگه داریم و توی تمام سازمان‌های نظام مهندسی قرار هستش که این دوره‌ها گذاشته بشه.
بسیار عالی.
دیگه حضورتون که عرض کنم سایت‌های مختلف هستن که حالا بحث آموزش رو دارن، سایت‌هایی که دست به کارآفرینی رو دارن، دوره‌ها رو می‌ذارن. یک سری از آموزش‌ها رو به صورت حالا آموزش‌های غیر حضوری من همینطوره. توی شبکه‌های مجازی گذاشتم که مردم بتونن به صورت رایگان از این آموزش‌ها استفاده کنن و سعی کردم که تجربیات خودم رو در اختیار دوستان قرار بدم. این وظیفه‌ای که من خودم نسبت به دانشی که کسب کردم وجود داره. ولی این رو باید بهتون بگم که من زمانی که شروع کردم تمام این گیاه‌هایی رو که دارم کار میکنم هیچ کدومش نه توی هیچ کتابی بود نه هیچ کسی بود که بتونه به من آموزش بده. برای هر کدوم از کلماتی که میگم میلیون ها تومان هزینه بله. کردم تا یادشون گرفتن.
بسیار عالی.
برای خدا رو شکر الان دوستان میتونن از این منابعی که هست استفاده کنن.
متشکرم ازتون، خیلی خوشحال شدیم که امشب با شما صحبت کردیم. از اطلاعات خوبی که در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون گذاشتید، آقای محمد صادق پیشبین، مدرس دانشگاه و همچنین مشاور در حوزه کشت گیاهان دارویی، با شما خداحافظی میکنیم. آقای مهندس، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم شب شما بخیر. مردم، شب آفتابیتون بخیر.